شما فرصت داشته باشید در این آدینه همراه ما باشید. خواهش میکنم.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته،
متولد 1343، دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکترای تخصصی فارماسیوتیکس از دپارتمان داروسازی دانشگاه منچستر انگلستان، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، دکتر رسول دیناروند. آقای دکتر دیناروند، عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمت جناب عالی. ممنونم که در برنامه با نخبگان حضور پیدا کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان ملت عزیز ایران عرض سلام، ادب و احترام دارم. خیلی خوشحال هستم در خدمتون هستم.
تقاضا میکنم آقای دکتر، انشالله در سه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. برنامه اول اختصاص داره به دوران کودکی و ورودتون به مدرسه و تحصیلاتتون در دانشگاه. آقای دکتر، در سال 1343 در شهرستان بروجرد متولد شدید. کمی از دوران کودکی خودتون و فضای خانواده که در اون بزرگ شدید صحبت کنید. تقاضا میکنم
بله، من متولد اول شهریور 1343 هستم در روستای زارم. طبیعتاً در یک خانواده کشاورز به دنیا اومدم. البته پدر من به جز کشاورزی فعالیت‌های دیگه‌ای و کارهای دیگه هم داشتن، مثلا شرکت تعاونی اون منطقه رو که دبیستا روستا بودن به عهده ایشون بود، مسئولیتش مدیر عاملش بود و کارهای دیگه. من هم خب در دوران کودکی یک زندگی روستایی رو داشتم دیگه، طبق بله. معمول به هر حال کارهای کشاورزی و دامداری و همینطور کمک در بحثایی که مربوط به تعاونی روستایی بود، که یادم میاد مثلا فروشگاه اون زمان به هر حال دورانی بود که فعالیت‌های متعددی انجام می‌شد. به هر حال رسوندن ارزاق به روستاها، بعدن هم که من بزرگتر بودم اون تعاونی در زمان جنگ و اینها هم بحث کپون و اینها رو توزیعش بین مردم روستاها رو اینها رو به عهده داشتن که من اونجا هم کمک میکردم.
بله. روز اول مدرسه رو چطور آغاز کردید؟
من واقعیتش اینه چون پدرم به هر حال فرد باسوادی بودن، یعنی اون زمان ممکنه مردان روستا یا زنان اکثرا سواد نداشتن، ولی خب پدرم باسواد بودن، یه مقداری سطح زندگیمون از بقیه مردم بالاتر بود، یعنی بله. انتظار وجود داشت که من مثلا متفاوت باشم، بیشتر درس بخونم و اهل کتاب و مطالعه و اینها باشم، چون در خانواده‌مون بود. البته من 4 خواهر داشتم، خودم تنها تک پسر بودم به اصطلاح، بنابراین شاید یه توجه بیشتری هم به من میشد. و مدرسه هم که میرفتم، حالا دوران دبستان ما در همون روستا بود، ولی بعدش دیگه برای راهنمایی و دبیرستان اینها دیگه در روستا مدرسه نبود و من مدرسه در واقع تو شهر میرفتم، بروجرد. اونجا پیش مادر بزرگم زندگی میکردم و که مادر بزرگم تو شهر بود، مادر بزرگ مادریم. و فکر میکنم خیلی شوق و ذوق داشتم، یعنی من دوران دبستان رو همیشه بهترین دانش آموز بودم، دوران راهنمایی تقریبا همینطور، دوران دبیرستان هم باز به هر حال شاید اول دوم سوم حد اکثر در این حدود.
معلم کلاس اول رو به یاد دارید؟
بله، من اتفاقا معلم هام رو، بعضی هاشون رو هنوز زندگیشون رو دنبال میکنم، یعنی جویای احوالشون هستم. مثلا چند ماه پیش من همدان رفته بودم، معلم سوم دبستان رو من دیدم که ایشون آقای جهانگیری بودن که از سپاه دانشش رو در واقع معلم ما بودن، الان در همدان زندگی میکنن، اصلیتشون زنندج و کرد بود. معلم دوران ابتدایی رو مثلا باز یک سپاه دانش دیگه بود، اون البته هیچ ردی ازش پیدا نکردم. معلم دوم ما یک خانم اعظمی بودن که ایشون هم خیلی خانم خوبی بودن، یعنی ما خیلی معلمامونو یادم میاد، خیلی دوست داشتیم، احترام میذاشتیم. همینطور همه رو یادمه، اسامیشون رو از بس مؤثر بودن. ولی وقتی میایم بالاتر، مثلا دوران دبیرستان، ممکنه هر کتابی هر درسی یه معلم داشتیم ولی همشون رو یادم نمیاد، اسامیشون رو باور کنیم. ولی دوران دبستانم رو به خوبی همه معلم ها، چون بیشتر به هر حال تاثیرگذار بودن.
معمولا هم چون اولین خاطره با اونها رقم میخوره، تلخترین یا شیرین‌ترین خاطره ممکنه باشه، معلمای کلاس اول رو بیشتر به ذهن داریم یا دوران دبستان رو. آقای دکتر، بازی های شما در کودکی چه بود؟
بازی های روستایی بود. البته کم کم فوتبال مد شده بود و ما هم بالاخره شاید مثلا از سن دیگه 8-9 سالگی به بعد دیگه به طور حرفه‌ای در روستامون فوتبال بازی می‌کردیم، ما تیم داشتیم، با روستاهای دیگه مسابقه می‌دادیم، با مثلا می‌اومدیم حتی توی شهرستان بروجه مثلا مسابقه، خیلی فعال بودیم.
پرنده بودیم یا بازنده؟
نه، من فوتبالم هم خوب بود و خیلی خوب بازی می‌کردم، یعنی حتی در سطح به هر حال روستاهای اطراف ما گاهی اوقات مثلا بین 30 روستا مسابقه می دادیم، مثلا اول می شدیم. خوب بود. دوران کودکی به هر حال چیزایی که در ذهن می مونه همین بازی هاست و همین، حالا ما چون کار هم می کردیم، می دونید فرق کودکان به هر حال روستایی اینه که کار می کنن، یعنی از همون بچگی ما کار می کردیم، بنابراین واقعا وقتی مدرسه می رفتیم خیلی خوشحال می شدیم چون دیگه کار نبود و آرامش داشتیم.
بله.
به همین دلیل مثلا مدرسه رو ما خیلی دوست داشتیم، یعنی کاملا فرق داره با بچه‌های امروزی که به هر حال بعضیشون ممکنه فکر کنن مدرسه یه جاییه که باید منظم بشن، به اصطلاح دیسیپلین داره، باید زحمت بکشن، کار کنن، درس بخونن. ما واقعا مدرسه رفتن برامون یه حس خیلی مثبت‌تر و آرامش بخشی داشت. حالا من که خودم اینجوری بودم.
بله. البته حجم تکالیف الان واقعا بالاست آقای دکتر، میشه گفت که تقریبا پدر و مادرها درس میخونن، حتی در مقاطع ابتدای کلاس اول.
بله من خودم میبینم، من بله. یادم مثلا پدر مادر ما اصلا یادشون نمیاد ما کی امتحان داشتیم چه امتحانی بله داشتیم، ولی الان برعکس پدر مادرها بالاخره
بله
من خودم
میبینم همه لحظات در کنار فرزندشون هستن. آقای دکتر دیناروند، از بازی‌های دوران کودکیتون صحبت کردید، دوستان دوران کودکی رو به یاد دارید؟
بله، برای اینکه عرض کردم وقتی تو روستایی هستی دیگه هم مردم همونجا رو
با اونها در ارتباطید.
بله دیگه، من البته از سال 61 من دیگه بروجرد رو ترک کردم، یعنی اومدم دانشگاه دیگه خارج از شهرستانمون زندگی کردم، یعنی بله. میشه حدود فکر کنم 34 سال میشه دیگه تقریبا. بله. ولی خب مردم به هر حال آشنا و دوستان و فامیل هستن دیگه.
بله. آقای دکتر از آرزوهای دوران کودکی و نوجوانیتون برامون صحبت میفرمایید. بزرگترین آرزوی شما چی بود؟
من از روزی که یادم میاد از اول میدونستم من مثلا دانشگاه میرم، همون دوران دبستان به اصطلاح تو ذهنم بود که کارهای خیلی مهمتر هست، دانشگاه هست، اینا رو میدونستم. بعدا در دوران راهنمایی و دبیرستان علاقم به جالب این بود، فکر میکردم مهندس میشم، من حتی دیپلمم ریاضیه ولی به هر حال
بله.
عوض شد سرنوشت، ولی تو ذهنم هیچ موقع نبود من دکتر میشم، تو ذهنم بود همیشه که من مهندس میشم مثلا، یا حتی دورانی که خیلی بچه در بودم مثلا خلبان میشم، ولی این که
معاون وزیر بشید رو هیچ وقت آرزو نکردید؟
نه، اینا رو دیگه فکر نمیکردم. نه
بله. آقای دکتر از دوران دبیرستان کمی برامون صحبت کردین، الان هم اشاره داشتید که اصلا میخواستید که رشته های مهندسی رو ادامه بدید، خب از چه زمانی اصلا مسیر عوض شد و شما داروسازی رو انتخاب کردید و تصمیم گرفتید که در کنکور رشته داروسازی رو انتخاب کنید یا برای کنکور تجربی آماده بشید؟
بله خب من به هر حال ریاضی رو انتخاب کرده بودم برای اینکه خیلی علاقه داشتم و دبیرستانم در دبیرستان مشهوری که بروجرد، این دبیرستان خیلی سر و صدا داشت و بعدن هم همیشه جزو بالاترین قبولیای کنکور رو تو ایران میداد، دبیرستان بحر العلوم بروجرد که ریاضی به اصطلاح اونجا درس داده میشد، من اونجا درس خوندم. ما ورود به دبیرستانمون مصادف شد با انقلاب، بنابراین درگیری های زمان انقلاب بود. بعد سال
خاطراتتون هم اشاره کنید،
خب میدونید فرق داره با در واقع مسائل انقلاب در یه شهر کوچکی مثل بروجرد با مثلا شهرهای بزرگ یا تهران.
بله.
اتفاقات محدود بود و ولی بله. کاملا یادم میاد که ما در واقع چون من پیش مادر بزرگم بودم، بنابراین خیلی خوشحال بودم که من میتونم تظاهرات برم پیگیری کنم، کسی نیست مثلا پدرم اینا خلاصه جلوگیری کنن، چون به هر حال نگران میشدن. ولی سال 59 که جنگ شروع شد به هر حال ما سال به اصطلاح سوم دبیرستان بودیم، پس سال اول ما مسائل انقلاب بود، حتی یه مدتی دبیرستان ما تعطیل شد.
بله.
سال دوم درس خوندیم، سال سوم کاملا مصادف با جنگ شد و بروجرد دبیرستاناش تعطیل شدن، به جهت اینکه سیر در واقع یعنی یه جمعیت عظیمی از جنگ زدگان از خوزستان و اینها اومده بودن و جا نداشتن و اینا رو اسکان داده بودن توی مدارس و ما تعطیل شدیم. من سال سوم دبیرستان رو فکر میکنم در حد یک ماه ما درس خوندیم، اونم در یه مسجدی کلاس‌های فوق‌العاده، بعد رفتیم امتحان دادیم، امتحان به اصطلاح خودمون درس خوندیم و خیلی ها اون زمان به هر حال جا موندن برای اینکه درسی نبود و ممکنه رد شدن از این، به هر حال وضعیت خوبی از نظر درسی نداشتیم. سال چهارم باز یه مدتی طول کشید تا یه جایی پیدا کنن برای دبیرستان جابجاش کنن یه جایی
بله.
چون نتونستن خانواده های جنگ زده رو از دبیرستان جابجا کنن، ولی بعد دو سه ماه شروع کردیم، بعد رسیدیم به کنکور. اون زمان کنکور اولین کنکوری بود که بعد از انقلاب فرهنگی، برای اینکه دانشگاه تعطیل شده بودن، نه سال 61
سال 59 شروع شد انقلاب فرهنگی،
بله. کنکوری برگزار نمی‌شد.
بله.
اولین کنکوری که برگزار شد سال 61 بود.
بله.
و کنکور جداگانه برگزار شد. اول کنکور پزشکی برگزار شد، بعد کنکور فنی. بنابراین منی که دیپلم ریاضی گرفته بودم در کنکور تجربی شرکت کردم. اول چند ماه بعد در کنکور فنی که برگزار شد در اونم شرکت کردم. نتایج کنکور پزشکی اعلام شد و
بله.
منی که علاقه من بودم به رشته های فنی، طبیعتاً تنها رشته ای رو که فکر می کردم به علاقه من جور در میاد داروسازی است. خب داروسازی رو انتخاب کرده بودم، البته انتخابا محدود بود، دو رشته بیشتر نمیتونستیم
بله.
رشته دکترا دو جایی بیشتر نمیتونستیم بزنیم، کلا 12 محل بود و همون داروسازی تهران رو من انتخاب کرده بودم و
دانشگاه تهران اولین اولویت
بله.
شما بود.
بنابراین زمانی که من کنکور دادم از روی تصادف من کنکور پزشکی رو به اجبار شرکت کردم، داروسازی قبول شدم. وقتی وارد دانشگاه شدم نتایج فنی اعلام شد و ما اختیار داشتیم که به اصطلاح
یک رو انتخاب کنیم، یکی از
مثلا داروسازی رو ترک کنیم بریم رشته فنی، و یه تعدادی از ما که داروسازی قبول شده بودیم خیلی ها دیپلم ریاضی ها بودن. سال ورودی 61 ما معروفیم دیپلم ریاضی ها و اینا اختیار داشتن برن فنی و هیچ کس نرفت. من مهندسی شیمی دانشگاه تهران همون بغل قبول شده بودم.
بله.
خب فکر کردم داروسازی شیمی هم داره، خیلی هم خوبه، دکترا هم هستی، نمیرم مهندسی، و من موندم داروسازی.
بله. بسیار سپاسگزارم دوستان. اینجا برنامه با نخبگانه. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر رسول دینارون، متخصص فارماسیوتیکس، استاد و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران هستیم. تشکر میکنم از همراهیتون و اینکه شنونده این برنامه هستید. آقای دکتر دینارون، چه توصیه‌ای برای کنکوری ها دارید؟ چطور مطالعه کنن و برای انتخاب رشته خودشون چه معیارهایی رو باید در نظر داشته باشن؟
الان که کنکور تبدیل شده به یک کسب و کار، یعنی دیگه حرفه‌ای شدن و هم خانواده ها از دو سه سال قبل از کنکور آماده می کنن بچهشون و هم بچه ها وارد یه استرس عجیب غریب می شن، واقعا با اون زمان ما متفاوته. اصلا این حرفا نبود، یعنی نه کلاس کنکوری، نه آمادگی، نه چیزی. ما دیپلم گرفتیم، ثبت نام کردیم، بعدش هم امتحان دادیم. ولی الان اینجوری نیست. الان مردم برای کنکور درس می خونن، برای قبولی، تست زدن آموزش میبینن، دوره داره. من واقعا فکر میکنم کنکور خیلی اشتباه و مضر هست. ما الان تعداد رشته هایی که داریم و رشته محل هایی که داریم از ظرفیتش، از جمعیت متقاضی بیشتره. بنابراین فکر میکنم ما باید کنکور ورودی رو فقط برای رشته های خاصی که متقاضی زیاد دارن بگذاریم، برای بقیه آزادش کنیم، بر اساس علاقه شون برن، و این امکان پذیره. و اشتباه این کنکور متمرکز واقعا مضر، در تقریبا اکثر دنیا هم اینو برداشتن. من نمیدونم چرا در ایران علارغم که همه اینو میدونن اینو بر نمیدارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در مورد خدمت دوران سربازی خیلی کوتاه برامون صحبت میکنید که آیا به سربازی رفتید یا خیر؟
نه، من دیپلم که گرفتم عرض کردم، من سال 60 دیپلم گرفتم و دانشگاه قبول شدم، وارد دانشگاه شدم، طبیعتا معافیت آموزشی داشتم.
بله.
وقتی دکترا رو گرفتم، باز ادامه تحصیل دادم برای پی‌اچ‌دی. دکترای تخصصی رو که گرفتم طبیعتاً هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که می شدم باید تعهد سربازیم رو انجام می دادم که در دانشگاه انجام دادم. یه دوره آموزشی داشتم، البته من به جهت اینکه در دوران جنگم جبهه رفتم تقریبا نزدیک 12 ماه. من نزدیک 12 ماه کسری در واقع خدمت سربازی داشتم به جهت حضور در جبهه، یعنی 12 ماه و 20 روز فکر میکنم من تعهد سربازی داشتم، در دانشگاه گذروندم، بقیه‌اش هم مربوط به زمان دانشجویی که در جبهه. حالا عمدتاً ما به عنوان نیروهای به اصطلاح پزشکیار و اینا میرفتیم. من 4-5 بار که جبهه رفتم تو عملیات‌های مختلف، عمدتاً با در واقع بهداری رزمی اون زمان وجود داشت، با اونها جبهه می‌رفتیم، در بیمارستان‌ها و هم اورژانس‌ها خدمت می‌کردیم، بیمارستان‌های صحرایی.
مدتی خارج از ایران تحصیل کردید، کمی برای ما از تحصیلاتتون در کشور انگلستان لطفاً صحبت کنید، بعد هم بفرمایید که موقعیت ادامه زندگی یا کار اونجا داشتید، چی شد که به ایران برگشتید؟
من در دوران تحصیل در رشته داروسازی، خب همون ترم اول به هر حال برای خودم معلوم شد که با اینکه من از یک روستا اومده بودم، از یک شهر کوچک، و قبلش من فقط 2 بار مسافرت رفته بودم قبل از اینکه بیام تهران، هر 2 بارش هم برای مشهد بود در دوران کودکی، یعنی من از بروجرد خارج نشده بودم به جز اون 2 بار برای مشهد.
بنابراین چقدر مسافت از بروجرد تا مشهد چطور اون زمان؟
با خانواده و اتوبوس دیگه، سفر زیارتی بود که تو خاطرم
هست. بیشتر منظورم بود مسافت بود.
بله خب مسافتش فکر میکنم به هر حال یه روز تو راه بودیم دیگه، بیشتر حتی، چون اون زمان اتوبوس هم سرعتی جاده ها هم اجازه نمیداد. بله. یادم میاد که یه شبانه روز طول کشید تا ما رسیدیم. عرض می کردم وقتی تهران اومدم، خب اوائلش برام سخت بود، برای اینکه من احساس می کردم، یعنی محیط رو که می دیدم، به خصوص دانشجوهایی که از شهرهای بزرگ یا از تهران بودن، برام رفتارشون خیلی پیچیده تر و به اصطلاح بالغ یافته تر بود، یعنی خودم احساس میکردم نسبت به اونها خیلی عقبتر هستم، اطلاعاتم کمتر، زبان انگلیسی متوجه نمیشم و احساس میکردم که عقب هستم. ولی همون ترم اول به هر حال دیدم که نه، من نمرم از بسیاری از این افراد جلوتره و بعضی درس ها نفر اول کلاس میشدم، و همون ترم اول من اون حس به هر حال ضعفی که داشتم و عدم اعتماد به نفسم درست شد، جبران شد، و بله. من از ترم‌های بعد دیگه کاملا فرد فعالی بودم، یعنی مثلا تو انجمن اسلامی فعال بودم، بعدش هم جبهه، و تو درسم هیچ موقع کم نیاوردم، یعنی همیشه جزو چند نفر به هر حال نمره بالای کلاس بودم، علی‌رغم اینکه فعالیت‌های غیر درسی زیادی داشتم. چند سال مسئول انجمن اسلامی بودم، عضو شورای دانشگاه تهران بودم، فعال بودم. بنابراین وقتی من به سالهای آخر داروسازی نزدیک می شدم، تصمیم گرفته بودم حتما من باید پی‌اچ‌دی بگیرم به اصطلاح و استاد دانشگاه بشم. این کاملا فکر می کردم این توان و این ظرفیت رو دارم و مسجل بود برام که این اتفاق می افته. البته من همون دانشگاه هم ازدواج کردم و به اصطلاح سال 65، 4 سال بعد از ورود به دانشگاه، من با یکی از همکلاسی‌های خودم، خانم عتیابی که الان ایشون هم استاد دانشکده هستن،
بله،
و با هم همکار هستیم، زمان دانشجوی ازدواج کردیم، بعد با هم خارج رفتیم، با هم پی‌اچ‌دی گرفتیم، برگشتیم و همینطوری کار علمیمون با هم دیگه ادامه داریم.
دوستان، به لحظات پایانی برنامه امروز با نخبگان میرسیم. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر رسول دیناروند، متخصص فارماسیوتیکس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران بودیم. شما میتونید این برنامه رو از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز بشنوید. نظرها، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30102 با ما در میون بگذارید. اگر موفق به شنیدن برنامه با نخبگان نشدید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا به آدرس iranseda.ir به آرشیو زمانی و آرشیو برنامه رادیو سلامت دسترسی پیدا کنید و این برنامه رو با توجه به زمان پخش اون دریافت کنید. آقای دکتر دیناروند، از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، انشالله در دو برنامه دیگر هم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، متشکرم.
شنوندگان محترم، سپاس از همراهیتون با این برنامه. من زهرا حاجی‌زاده از همه شما خداحافظی میکنیم و تا برنامه دیگر شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
بخش زنده مناظره‌های انتخاباتی 14 دوره ریاست جمهوری، همزمان از رادیو ایران و رادیو انتخاب.
محصل اعتماد به درون پیروزی‌های بزرگه.
باید بدونیم که حق مردم ما یک زندگی خوبه، حتی نه یک زندگی معمولی.
بحث خدمات رسانی عدالت محور و یک مسئله اساسی است برای همه دولت‌ها.
ناظر به معیشت مردم، مسکن مردم، اشتغال مردم، سلامت مردم، تفریح مردم، یک بسته ای رو میخواییم ارائه کنیم.
نحوه این که ما چگونه بتونیم این مشکلات رو حل کنیم برمیگرده قدم اول به یک داشتن زبان و نگاه مشترک.
وظیفه دولت اینه که اگر منابعی دارد این رو در بین مردم قرار از توزیع بشود عادلانه باشد.
سومین مناظره امروز جمعه اول تیر ساعت 20. شما می توانید رادیو ایران را روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و رادیو انتخاب را روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا ببینید و بشنوید. 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
خیلی جالبه وقتی آقای دکتر احمدیان و آقای فتیان منو بردم شایع حسن باقری معرفی کنم به عنوان مسئول بهتر قرارگاه. من خب کلم درشت بود، موهام هم بلند بود، اون موقع بادم زده بود، موهای ما به هم ریخته بود. آقای باقری منو دید، فکر کرد مثلا ما از اون بچهای مثلا مسئله دار تیرونیم، حالا مثلا زده به سر اومدیم جبهه. به من یه نگاهی کرد گفت تو اومدی با این تیپ بجنگی؟ گفتم که حالا آقای باقری امتحان کنید.